الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس درباره یه چرا نداریم؟ مثلا تو مال هم گاهی مثلا پدری به فرزندش سفارش میکنه که مثلا فلان مال را چنین کن یا چنان، نه وصیت به اون معنا. خب شما میتونید بپذیرید که کلمه وصیت مشترک لفظیه، تو مال یه معنا داره، تو غیر مال یه معنی دیگه. اینو میتونید بپذیرید؟
انصراف،
من شای انصراف میخواد، من شای
انصراف همینه
که خود شهر وصیت یعنی متواضع و خوبی، هم متواضع بودی، هم متواضع بودی، هم متواضع بودی. وصیت که میگن معنی چیه بعد از مرگ؟ یعنی این یه چیزی که تو ذهن هر خلق نه، وصیت اصطلاحی بعد از مرگ، ولی وصیت لغوی شاید در لغت این کلمه به این معنا به کار رفته باشه.
بحث میکنیم، بحثمون بحث اصطلاحیه، پس تبادل ذهن به اینه. برای اینکه بخوام برگردیم ما نیاز به دلیل داریم که بگیم معنای لغویه، یعنی این که میخوایم ثابت بکنیم ما داریم اینجا میگیم اگر مال باشه اون طرف، اگر غیر مال باشه.
نه دیگه، یک کلمه توی روایت به کار رفته، من نمیدانم که آیا به معنای لغوی به کار رفته یا معنای اصطلاحی. درسته؟
ما توی شرط بحث میکنیم معنای اصطلاحی مورد ماست، نه معنای لغوی.
فرض اینه که بینه علیه یه مشکلی هم توی متن داریم، اگر اون مشکل توی متن بود شد داره اون خودش قرینه است برای که مراد معنای لغوی نه اصطلاحی، چون معنای اصطلاحی وقت با وصیت قابل جمع نیست، پس باید مراد از وصیت وصیت لغوی باشه. یعنی خود این یه قرینه میشه. خب بس درباره این اشکالاتی بود که مرحوم آیت الله خویی به این روایات گرفته. به عبارت دیگر بس درباره فقه الحدیث این روایات بود. روایت جعفر ابن حنان بس درباره این بود که کسی غله ای را، حالا یا بگوید قله ای را، قلم احتمال داره باشه دا، یا غله یا قله، منفعت درآمد زمینی را وقف کرده. سه تا اشکال ایشون رو دیروز عرض کردم درباره این روایت. نکته دیگر اینه که اصلا این روایت آیا تأکیدش یا به قول مثلا بعضیا نقطه فشارش چیه؟ آیا این حدیث میخواد بحث بکنه درباره ارث یا بحث بکنه درباره وقف یا درباره وصیت؟ یعنی موضوع له اصلی حدیث چیه و این آقا چی رو میخواد سوال بکنه؟ اگر که سوال سائل درباره وقف باشه، در این صورت حدیث مربوط به بحث ما می شود. ولی اگر کسی بگه اصلا این حدیث موضوع اون لهش بحث وصیته، اگر بحث وصیت باشه دیگه اصلا این حدیث از موضوع بحث خارجه و قابل استدلالم نیست، چون حدیثی مربوط به وصیت ما بخوایم توی بحث وقف ازش استفاده کنیم. شاهد این که این حدیث درباره وصیت نه درباره وقف، شاهدش اینه که چند بار توی این حدیث اینطوری فرموده که لبرستیه یتوارسونها بینهم، یا مثلا میفرماید که قلتو للبرست من قرابت المیت، که همش داره سوال میکنه که برسته قرابت میت یا برسه اون مصالح، این در واقع اینو میخواد یعنی بگدا که تو ذهن سوال کننده این بود که اگر یک مالی وقف باشه، مثلا میگن این وقف برای علما الی یوم القیامه، این علمای طبقه اول وقف از کی میگیرن؟ از خود واقف. این طبقه اول وقتی از دنیا برن طبقه دوم از کی دارن وقف رو میگیرند و مالک میشوند؟ در باب وقف میگن تمام طبقات وقف را از واقف میگیرند نه از طبقه قبلی. اینجوری نیست که طبقه دومی از اولی میگیره، سومی از دومی، چهارمی از سومی، اینطوری نیست، بلکه خود واقف بالفعل وقف را میده به طبقه اول و بالقوه میدهد به طبقه دوم، سوم، چهارم. پس در وقف اینطوریه که هر طبقه ای از واقف داره میگیره، و توی این حدیث فرض اینه که طبقه لاحقی از طبقه سابقی داره میگیره، بنابراین شاهد است بر این که بحث وقف نیست، بحث وصیته. و تو وصیت اینجوریه که وصیت میکنن این مالا بدن به زید، خب وقتی زید بمیره میدن به بچه زید، بچهش بمیره میدن به نوش. پس در باب وقف هر طبقه ای از واقف میگیره نه از طبقه قبلی، در حالی که در باب وصیت یا ارث هر طبقه ای از طبقه قبلی میگیره. این که سوال میکنه للبرست من قرابت، برسته خیشاوند میت، یعنی میت مال رو داد به خیشاوندش، بعد از این خیشاوند میرسه به برستش. این که از خیشاوند میرسه به برسته، این شاهد اینه که اصلا وقف رو نمیخواد بگوید. نه چون خواهم نه این آقا داره اینو سوال میکنه، نه این آقا داره همینو سوال میکنه که اون چیزی که مثلا ارث رسید، ارث رسید یا وصیتی رسید به کسی، آیا این با یه عینش همینجا نگه داره یا همینه میتونه بفروشه؟ امام فرمان میتونه بفروشه. نه اون این اشکال خیلی خوبیه. ایشون میفرماید خب کلمه وقف تو حدیث بود، توی حدیث کلمه وقف هست، اما کلمه وقف تو کتاب کافیه. کافی اینجوریه که ان رجل وقف غلتن یا وقف غلتن، اما کتاب تهذیب و استبصار اینجوریه که ان رجل اوقف، اوقف است نه وقف. کلمه وقف اگر باشه روشنه که همون وقف رو داره میگوید، اما اگر کلمه اوقف باشه باب افعال یه اصلا روشنه که وقف رو نمیگه، چون اوقف به معنی وقف به کار نرفته. اوقف تو لغت باب افعال ها، این به معنی وقف به کار نرفته و این شاهد میشه اصلا بر این که این همون حبس را میخواد بگوید نه وقف اصطلاحی را. البته این احتمال هست که خب کسی بگه همیشه کافی بر تهذیب مقدمه ها، اما خب لولا القرائن و شواهد کافی بر تهذیب مقدمه، اما این جهال مثلا میشه بگوی این مشکلات متن حدیث با اون سازگارتره که اوقفه باشه نه وقفه. خب به هر حال این حدیث اول. حدیث دیگری اون حدیث احتجاج تبرسی بود. حدیث احتجاج این بود: ان محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری ان صاحب الزمان سلام الله علیه. سند حدیث رو قبلا توضیح دادم و عرض کردم که اینجوری نیست که کسی بگوید تمامی روایات کتاب احتجاج ضعیفه، اینجوری نیست. مرحوم کشی و همینطور ابن غزائری هر دو درباره این محمد ابن عبدالله جعفر همیری گفتن که حتی اینجوری گفتن، نگفتن ایشون نامه‌ای که نوشت خدمت امام زمان علیه السلام و چند تا سوال کرد، امام زمان سلام الله علیه جواب سوالاتشون را زیر سوالات نوشت، بین سطرها زیرش، نه یعنی مثلا فرض کنید یه صفحه سوال پایینش هم جوابا، بین هر سطری امام زمان علیه السلام جواب سوالات رو نوشت. این کلامی رو که کشی گفته که امام زمان بین سطرها زیر سوالات ایشون جواب سوالاتش نوشته، این شهادت به اینه که اون خط خط امام زمان علیه السلام بوده، ولذا دیگه سند نمیخواد که کسی بگوید که سند این محمد ابن عبدالله جعفر همیری به امام زمان سندش چیه. قبلا عرض کرده بودم امام زمان سلام الله علیه در زمان غیبت صغرا 17 تا نایب داشته، اون نواب اربعه، اینا نایب امام زمانن در همه چیز، اما 13 تای دیگه نایب بودن هر کدام توی یه مطلبی یا توی یه شهری، مثلا یکی نایب بود تو وجوهات، یکی نایب بود تو مسئله شهری، و این آقای محمد ابن عبدالله جعفر همیری از نواب امام زمانه. پس اینکه خودش مستقیما میتواند با امام زمان مکاتبه بکند، یک. از ایشون هم به تبرسی عرض کردم که عین خط موجود بوده و کشی یا ابن غزائری شهادت دادن که این خط امام زمانه، پس دیگه سند نمیخواد. حالا سوال این آقای محمد ابن عبدالله جعفر همیری این بود، میگه نامه نوشتم به امام زمان که روی ان صادق علیه السلام خبرون معصور، یه حدیثی از جد شما نقل شده. حدیثم اینه که اذا کان الوقف و علا قوم به اعیانهم و اعقابهم، اگر یه وقفی برای یه عده و نسل اونها بود، همم اتفاق کردن بر فروش، و کان ذالکه اصلح لهم ان یبیعوا، و اصلح هم این بود، بهتر هم این بود که بفروشند. جایزه یا جایز نیست؟ فعجاب علیه السلام، امام زمان سلام الله علیه، جواب داد اذا کان الوقف و علا امام المسلمین فلا یجوز بیعه، اگه وقف بر امام مسلمین جایز نیست، اما اگر وقف علا قوم من المسلمین باشه، فلیبع کل قوم ما یقدرون علا بیعه مجتمعین و متفرقین، اگر وقت برای یه دی خاصی، هر کسی میتواند سهم خودش را مجتمعا یا متفرقا بفروشه. پس سوال این بود که یه حدیثی از امام صادق، این حدیث امام صادق و این آقا سوال کرده، یه وقف منقطع داریم موقت و یه وقف دائمی، مثلا مثل نکاح موقت و نکاح دائم. نکاح موقت یا دائم فرقش در اینه که خود صیغه نکاح، خود انشاء نکاح متفاوته. یعنی من میتونم بگویم النکاح و علا قسمین، موقت و دائم، اما خود آدمایی که زوجینند و نکاح درباره اوناست، اونا که دائمی نیستن، به هر حال 50 سال 100 سال عمر میکنند و میمیرند. یعنی طرفین دوام ندارن، اما عقد را میگوییم دائمیه. این یه جور دوام موقت، یعنی دوام موقت مال عقده، نه مال معقودون علیه یا معقودون له یا معقودون علیها. اما یه مرتبه هم اینجوریه که دوام و انقطاع مال متعلق عقده، نه مال خود عقد. مثلا فرض کنید که یه وقت میگیم وقف دائمی یا وقف موقت. وقف موقت یعنی اینکه اون آدمایی که برشون وقف شده اینا دائما هستن یا نیستن. مثلا اگر کسی اینجوری گفت اینو وقف کردم برای سادات، اما نگفت که الی یوم القیامه، یا مثلا کسی گفت که این را وقف کردم برای مثلا علما، اما نگفت بعد از اون را برای کی، بعد برای کی، بعد برای کی. اگر اینجوری نگفت، اینو میگن وقف موقت. اگرم کسی اینجوری گفت، گفت این را وقف کردم برای علما، اگر خدای نکرده منقرض شدن برای سادات، اگر خدای نکرده منقرض شدن برای فلان، الی ان یرث الله الارض، دیگه اینجوری گفت، اینو میگن وقف دائمی. چرا میگه حالا رو من رو فرض دوام و مثال شو میخوام بگم، باز معنای دیگه هم داره دا. یعنی پس الان دو جور شد، یه وقت میگیم وقف دائمی، وقف دائمی یعنی تو صیغه وقف بگوین دائم، یا تو صیغش بگوین موقت. یه مرتبه میگیم نه، وقف دائمی یعنی این که بگوید بر این، بعد بر کی، بعد بر کی، بعد بر کی تا روز قیامت، این میشه دائمی. یه مرتبه اینجوریه که میگه اینو وقف کردم بر زید و اولاد زید، اما نمیگه الی یوم القیامه، اینو میگویم وقت موقت، یعنی یه مطلب موقت و دائمی مال صیغه است. که صیغش چجوریه؟ یه مطلب نه مال اینه که موقوفون علیهم چطور باشن، و یه مطلب هم برای اینه که اصلا ذکر بشوند یا نشوند. این آقا میگه من نامه نوشتم، گفتم که حدیث امام صادق علیه السلام اینه که کسی چیزی را وقف کرده بر قومی به اعیانهم و اعقابهم. گفته اینو وقف کردم برای مثلا طلبه ها و اولادشون، اینو میشه فروخ یا نه؟ احتمال داره ما اصلا اینجوری بگیم، ما بگوییم این الان من نمیدانم این وقف وقف موقت یا وقف دائمیه، تو این شک داریم. چون این که گفته وقف کردم بر طلبا و اولادشون، آیا مرادش این بود که این وقف موقت باشه؟ یعنی مثلا 50 سال بعدم میشه فروختش، مراد اینه؟ یا این که نه، وقف بر طلبا و اولادشون و بعد اولاد اولادشون، اگر هم یه وقت منقرض شدن بر فلان، اگه اونا منقرض شدن بر فلان، الی یوم القیامه. نمیدونیم این حدیث اصلا چه جوری بوده، و احتمالاً همیری احتمالاً تو ذهنش این بوده که گفته من حدیث هم یک کلمه دو کلمهشو اشاره بکنم که امام زمان میفهمه من کدام حدیثو دارم میگم. یعنی سوال ناقصه، معلوم نیست که چی را داره سوال میکنه، وقف دائمی رو سوال میکنه یا وقف موقت. بله ذات جواب امام زمان سلام الله علیه هم برای ما مبهمه. اگر اینجوری بگوییم بره حدیث دیگه مشکل محتوی اینا نداره، فقط باید بگیم حدیث اجمال داره. نکته دیگر درباره این حدیث اینه که آیت الله خویی و همینطور شیخ انصاری فرمودن که این حدیث میگوید بیع وقف جایز است اگر که بیع وقف اصلح باشد. و همیشه هر وقتی بیعش بهتر از عدم بیعشه، چون هر چیزی رو که آدم بفروشه نقدن کل درآمد رو میگیره و خرج میکنه، ولی اگر که نفروشدش یه به قول عوام یه باریکه ای همینجوری منفعت میاد گیرش. اگر نفروشه مثلا ماهی 1000 تومن گیرش میاد، اما اگر بفروشدش یه دفعه 100,000 تومن گیرش میاد، خواهی که بهتره. و این حدیث میگوید وقتی بیع اصلح هست وقف رو میشه فروخت. همیشه هم در هر شرایطی فروش وقف بهتر از نفروختن شه. این اشکال آیت الله خویی به این حدیث. این جوابش اینه که خب اولا کلمه اصله در سؤال سائله، نه تو جواب امام. سائل داره میگه اگر که بی اصله باشه. اذا کان الوقف على قوم به اعیانهم و کان ذالک اصله لهم ان یبیعوه. این سائل داره میگه که بی اصلح باشه، آیا جایز است یا نه؟ امام فرمود که اذا کان الوقف علا امام مسلمین فلا، و اگر فلانه فلان. پس اولا تو سؤال سائل، نه تو جواب امام، و امام علیه السلام هیچ اشاره ایم به این کلمه اصلح نکرده. این اولا. ثانیاً این که این حدیث فرق گذار این ثانیانم اینو بگم تا بیام روی اون رو برمان سالزن. ثانیان این که کلمه‌ای که اصلح فرموده و اصلح گاهی به معنای افعل و تفضیله، گاهی هم به معنی افعل و تفضیل نیست. یعنی اصلح یعنی حالا کلمه خیرم افعل و تفضیله ها، ولی گاهی مثلا میگیم اصلح به معنی خیر نه اخیر. البته خود خیر افعل و تفضیله ها. کان البیع و اصلح لهم یعنی کان البیع و صالحا لهم، و این طوری نیست که آقای خویی فرموده همیشه صلاح مردم تو فروش وقفه. مثلا یه نفر یه خونه ای داره، الان داره همینجور مختصر از منفعت این خونه استفاده میکنه، اجاره داده یا توش نشسته، آیا همیشه اصلح اینه که این خونه رو بفروشه و یه دفعه اون مال اجاره رو بگیره، یا همینجور که اندک اندک میگیره همین اندک اندک گاهی اصلحه؟ این طوری نیست که بگوییم همیشه نفع در فروش وقفه. این ثانیه. سالسن این که سالسن این حدیث فرق گذارده بین وقف بر امام المسلمین و وقف بر غیر امام. حدیث میگوید که اگر وقف بر امام مسلمین باشه بیعش جایز نیست. آی خویی میفرماد که خود چه اشکالی داره اگه وقف بر امام المسلمین، امام المسلمین میخواد سهم خودشو بفروشه. احادیث دیگرم میگوید چیزی که وقف بر امام المسلمینه، امام المسلمین میتونه بفروشه. اینم جوابش اینه که این جایی که وقف بر امام مسلمینه، این امام المسلمین یعنی بر نوع مردم. امام را هم ذکر کرده از باب ولایتش نه از باب شخص. یه وقت یه چیزی را وقف میکنند برای مثلا شخص امام صادق علیه السلام، یه وقت یه چیزی را وقف میکنند بر کل مسلمان ها، امام صادق علیه السلام هم ولی یه مسلمان هست. این مرادش این قسم دوم بوده، وقف بر امام یعنی وقف بر عموم. و امام صادق هم میفرماد وقف بر عموم را نمیشه فروخت، اما اگه وقف بر افراد خاص باشه عیب نداره بیش جایز. اینم راجع به این حدیث. احتمال دیگرم اینه که امام خمینی فرموده که گاهی چیزی را وقف میکنن بر امام المسلمین، و وقف بر امام المسلمین گاهی توهین به مقام امامت اون امامه. مثلا همین که بخواید امام را هم ردیف مردم قرار بدید، بگویید که مثلا فرض کنید این مقدارش مال امام، این مقدارش هم مال غیر امام، یعنی مردم وقتی شریک امام بشن، حالا یا دعوا میان درست میکنن یا میگن سهم امامو بخوریم، یا اینکه نفس همین که به هر حال بخوان مثلا امامو بکشن به دادگاه که این بگه این سهم منه یا سهم غیره، خود اینا توهین به مقام امامت میشه. امام خمینی فرموده به این دلیل که حفظ شأن و جایگاه امام واجب است رعایت بشود، و اینکه به هر حال مردم نخوان با امام دعوا بکنن این چیزا، میشه اینجوری بگوییم هرگاه که چیزی وقف بر امام المسلمین بود بیعش جایزه، اما اگر وقف بر غیر امام المسلمین بود بیعش جایز نیست. این فرمایش امام رو این فرض درسته که این حدیث رو کسی بگوید ضعیف و سنده و میگذاریمش کنار، رو این فرض درسته. ولی من عرض کردم که خب حدیث رو میشه تصحیح سند کرد، اگر که سند حدیث درست باشه، این حدیث داره میگوید وقف بر امام المسلمین بیعش جایز نیست، نه اینکه جایز است برای که اختلافی پیش نیاد یا امام توهین بش نشود و امثال اینا. یعنی اون فرمایش امام درسته که حفظ جایگاه امام از همه چیز واجب تره، این درسته. اما این حدیث را اگر کسی بپذیره که ما گفتیم سندش درسته، این میگوید مال امامو نمیشه فروخت. امام خمینی چون این حدیث را قبول ندارد، میفرماید به خاطر حفظ جایگاه امام بیعه وقف بر امام جایز هست. خب نه، اگر که ضعف سند به شما این حدیث رو باید کلن بگذارید کنار، چون این حدیث میگه لایجوز، چون میگه لایجوز میذاریدش کنار، بعد باید بریم سراغ سایر ادله. سایر ادله این میشه که اگر که اختلاف همین که بینید نفس این که یک کسی خودشو در عرض امام بدونه بگه این مقدار مال منه این مقدار مال شما، این وقت میشه جواز. اگر که این حدیث درست باشه باید بگوید که سهم امام بهش جایز نیست، چون این داره میگه لایجوز. اما اگر که این لایجوز رو گفتی ضعیف و سند سوزشتش کنار، میره سراغ ادله دیگه، وقت میگه جایز هست. شاید بهترین چیز این باشه بگوییم این دو سه روایت گرچه سندشون مشکلی ندارد، متنشون هم اضطراب ندارد، ولیکن مشهور از این روایات اعراض کرده اند. عمل مشهور طبق روایاتیه که میگوید بیع وقف در این صورت چهارم جایز نیست. وقتی که وقف فروشش بهتره یا منفعت بیشتر داره، بیع وقف جایز نیست. یعنی از اون باب وارد بشیم، بگیم اینها سندشون هم مشکل نداره ولی مورد اعراضن و اون روایات مورد عمل مشهورن و عمل مشهور خودش از مرجحات باب تعارضه. شاید این بهتر باشه اینجوری بگم. سلام.